جوانای ما و فرزندان کم سن و سال ما، عمدتا البته نه بین همشون، ولی فاصله‌ای که پیش آمده بین اینها و موسیقی اصیل ایرانی، این چگونه میتونه پر بشه؟ الان بچه‌هایی که به اعتراف والدین، برخی از مسئولان اگه لازم باشه به شما مثال میزنم با دلیل با سند، برخی از مسئولانی که برای گسترش زبان فارسی دارن تلاش میکنن در این سالها، به خود بنده مثلا یکیشون میفرمود که من دختر بچه‌ای دارم، دختر نوجوانی دارم که او گرایش پیدا کرده به این گروه‌های موسیقی کره‌ای و اصلا رفته زبان کره‌ای یاد بگیره به خاطر این علاقه، به خاطر اون بچه‌ها، رنگ و لعابی که می‌بینه، اون جذابیت‌هایی که می‌بینه. و ما چه کردیم؟ آیا تلاش کردیم که شناخت این بچه رو، این فرزند عزیز ایرانی رو در مورد موسیقی کشور خودش، فرهنگ خودش بالا ببریم که اینم بشناسه، لااقل اگر اونو میبینه بتونه ارزشای خودش هم مقایسه بکنه، بسنجه، نه اینکه خالی خالی ببینه خودش رو بره و هر چیزی که میبینه شیفته بشه. من دارم زیاد حرف میزنم، باید از شما بشنویم.
خواهش میکنم. اون زمانهایی که تو شوراهای موسیقی ما بودیم، همین بحث بود که چیکار باید بکنیم که مخاطبمون توجهش به موسیقی اصیل ایرانی بیشتر بشه. خب طبیعتاً وقتی بچه‌های ما صدای تار رو میشنون ولی شکلش رو نمیبینن، نمیفهمن که این چی هست که یا صدای سنتور یا صدای نی کمانچه. من یه پیشنهادی دادم به آقایونی که همون زمان مسئولیت داشتن،
بله.
گفتم به نظر من میشه فیلم های مستند درست کرد که مثلا یک شخصی داره تار درست میکنه، داره تار رو میتراشه، کاسته تار رو میتراشه، داره ساز درست میکنه،
بله.
در همون زمانی که نشون میده که این داره خراطی میکنه و این ساز رو داره زندش میکنه، صدای اون ساز و زمینه فیلم پخش بکنی.
دقیقا.
بعد توضیح هم راوید بده که مثلا این صدای تار هست که از اینجوری به این شکل ساخته میشه، بعدها تبدیل میشه به این شکل.
بله.
توضیح من این بود که پیشنهاد کردم و هیچ کس هم استقبال نکرد.
عجب. چه حیف، چه حیف.
بالاخره به این شکل هم میشه این ساز بینوا رو که اینقدر میگن نمیدونم حرام فلانه متحرش کرد و بگیم که در واقع ماها هستیم که اونو حرام میکنیم، وگرنه این ساز بینوا که خودش حرام.
الان که به این استفتاءات تازه نگاه میاندازی، من داشتم بررسی میکردم که رهبری انقلاب اجازه دادند برای خرید و فروش آلات موسیقی از تلویزیون استفاده بشه یا از هر جای دیگری، یعنی تصویرش رو میتونن استفاده بکنن برای اینکه این آلات موسیقی که عرفاً از آلات موسیقی است که برای موسیقی حلال استفاده میشه، همین چیزی که داره در صدا و سیما پخش میشود، همین موسیقی که لابلای برنامه‌های مختلف پخش میشود، اینا از سازهای گونگونی برآمده که خب داره استفاده میشه و بر اساس این استفتاء هم که دفتر مقام معظم رهبری منتشر کردن، نظر صریح ایشان این است که من این ندارد. حالا چه کسانی، به چه شکلی؟ چون بالاخره یه زمانی ممنوعیتی اعلام شده، وقتی به نگاه میکنیم به صحبت‌های قبلی، به رهنمودهای پیشین، ولی تأکید میشود که تا این زمان، یعنی با درک زمان. و خب طبیعی است که حالا موسیقی تعریفش اصلا عوض شده در جهان امروز استاد، یعنی از همین ابزار شاد، مگه ما تا قبل از کرونا داشتیم؟ تا قبل از کرونا اصلا اجازه نمیدادن کسی گوشی همراه مدرسه ببره، نمیدونم لپتاپ مدرسه ببره، از این ابزار فناورانه استفاده بکند، نزدیک بهش بشه. کتابم حتی برخی مدیران مدرسه اجازه نمیدادن دانش آموز ببره. ولی خب الان نگاه عوض شده، یعنی این فناوری آموزشی رو در خدمت گرفتیم. ای بسا همین فناوری چند رسانه‌ای و همین ابزار شاد در خدمت آموزش و پرورش ما کمک بکنه به بچه‌ها، با همین مستندسازی که شما به درستی به زیبایی فرمودین و توصیف کردین، تار رو بشناسن، ستار رو بشناسن، سنتور رو بشناسن، بعد فرق این صدا رو با یک ساز غربی دریابند، بدونن زیبایی های ساز خودشون چیه، به سمت یادگیری اینا میرن اگر برن، یا بلافاصله شیفته یه ساز غربی نشن یا پیشینه شو، یا حتی نقد بکنن، کاری که ما در رادیو آغاز کردیم نقد موسیقی برای نخستین بار، اصلا نقد بکنن فیلم رو، اثر هنری رو، نقاشی رو، کتاب رو اونجا به اشتراک بگذارن. یعنی از این ابزار به نظرم خیلی خوب میشه استفاده کرد. من الهام گرفتم از صحبت و تاکید شما و اینکه سالها پیش میفرمایید این پیشنهاد رو مطرح کردین، اما یه عده نقش ترمز رو ایفا کردن، یعنی نگذاشتن که این مستندسازی شکل بگیره، بره توی مفاد درسی بچه ها و به جای این شیفتگی به هنر غیر ایرانی، شناخت از هنر بومی صورت بپذیره. استاد در اختیار شما این چند دقیقه پایانی قبل از اینکه اثر دیگر از شما پخش کنیم، بفرمایید که چه چیزی ناگفته مونده، از خواسته های خودتونم بفرمایید و اگر صحبتی با فرنشینان تازه فرهنگی در وزارت ارشاد دارید، در رسانه محترم دارید، از شما بشنویم.
خواهش میکنم. نه، به هر حال اون چه که جزء وظایفشون هست دارن سعی میکنن که انجام بدن و قابل تقدیر هستش، تشکر میکنیم، چون تمام تلاششون رو آدم اشخاصی که هستن، چه در مسند قدرت، چه در شوراها، چه در جاهایی که باید نظر بدن، تمام تلاششون رو دارن دوستان میکنن که بتونن یک بار فرهنگی به اصطلاح موسیقی رو بیشتر بکنن. این قابل تقدیر هست. ولی خب من خیلی دلم میخواست که مثلا یک جلسه بزرگی تشکیل میشد، همه این خواننده هایی که سالهای سال زحمت کشیدن رفتن ردیف موسیقی ایرانی رو یاد گرفتن و به خوبی از اساتیدشون یاد گرفتن، بعد الان گذاشتنش پس رو رفتن چهار تا به صورت نوازنده سازهای کلاسیک و ایرانی رو تلفیق کردن و دارن تصنیف خوان، ترانه خوانی میکنن، تصنیف هم ترانه خوانی میکنن، یعنی موسیقی مون شده فقط ترانه.
بله،
خواننده هایی که تخصصشون ردیف خوانی است و چقدر زحمت کشیدن و باعث تأسفه که
مثل چه کسانی استاد الان؟
حالا اسم ببینید که اسم شما خودتون میدونید کیا هستن، همه اونایی که الان رأس کار هستن به هر حال از اساتیدشون به صلاح چیزهای خیلی
میفرمایید آلوده به بازار شدن، اینطور باید بگیم؟
بله دقیقاً یعنی اومدن. بعد جالب اینجاست که مثلا اساتیدی که به هر حال الان در اوج پختگی هستن باید بشینن تو خونه، بعد یه سری جوانتر رو در کنار خودشون دارن و میرن برای کنسرت و برای سفر و اونور و به نوعی برای پول در آوردن. من نمیگم جوان نباید کار کنه، من خودم یکی از کسانی هستم که به محضی که پست مدیریت موسیقی رو به من دادن دیگه من ساز درس نگرفتم تو استدیو و فقط از جوانترها استفاده کردم. گفتم من به هر حال سالها کار کردم، سالها زدم، الان خب به هر حال جوانترها باید میان.
رسیده این من و نوبتم به آخر خط، نگاه دار جوانها بگو سوار شوند، به قول مهدی اخوان سالس. ولی اون زمانی حضور جوانها معنی داره استاد که از مشورت استادان بهره مند باشیم، از انس با استادان بهره مند باشیم، نه اینکه ناگهان دور جوانها خالی بشه بگن خب دیگه این گوی و این میدان. نه، واقعا در کنار این استعدادهای جوان حضور شما استادان ضروریه به نظرم، تا یعنی از لحظه به لحظه محبت شما باید بهره بگیریم. خیلی خوشحال شدم با شما امشب صحبت کردم و اگر نکته دیگری ندارید میخوایم یکی از آثار شما رو پخش بکنیم، چون به دوره دفاع مقدس و اون خاطرات پرداختین با جناب سراج. یکی از آثار دیگر شما اسمش هست رسم شهیدان که جایزه مهمی رو هم گرفته، درسته؟
بله، این واقعا کار، حالا من تعریف نکنم از کار خودم، ولی کار با ارزشی به خاطر اینکه آدم‌های با ارزشی درش نقش داشت.
می‌فرمایید معرفی می‌کنین به عزیزان ما؟
بله، این شعرش که از مرحوم دکتر حسن حسینی هستش، بعد آهنگسازیش که خود من هستم، نادر اسماعیل زاده آوازش رو خوندم، خوانندش هستن، ارکستر سمفونیک صدا و سیما اجرا کرده که استاد عزیزم جناب ساید باقری محبت کردن، منت سر ما گذاشتن و یه بخش دکلمه این در واقع موسیقی رو ایشون به عهده داشتن و این کاری بود که در یکی از جشنواره‌های دفاع مقدس در 4 آیتم یعنی ملودی، تنظیم، شعر و خوانندگی درجه اول رو گرفت.
بله،
یک خاطره. این جزء افتخارات من هستش که این کار شکل گرفت و خوشحالم که تونستم به هر حال یه همچین کاری رو تولید کنم به وسیله دوستان عزیزم که به من کمک کردن.
انشالله که همچنان پرنفس باشید استاد و بهره‌مند بشیم از تجربه های شما. در پایان با پخش بخشی از همین قطعه رسم شهیدان با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکر، خداحافظ.
ببین خانقاه شهیدان عشق، صف عارفان غزلخوان عشق، چه جانانه چرخ جنون میزنن، دف عشق با دست خون میزنن. سر عارفان سرفشان دیدشان، که از خون دل خرق بخشیدشان، به رقصی که بی پا و سر می کنند، چنین نغمه عشق سر می کنند.
ترامون که جان جانان ما، بزن زخم این کار بر جان ما، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم و دمغم عاشق است، بزن زخم این مرهم عاشق است، که بی زخم و دمغم عاشق است.
خب مهمان عزیزی خواهیم داشت که دقایق دیگر به من میپیوندن، افتخار دادن دعوت ما رو پذیرفتن، از عکاسان مشهور جنگ دوره دفاع مقدس، از فعالان پشت صحنه آثار ماندگار در حوزه دفاع مقدس و سینمای ایران که با ایشان گپ میزنم و خاطره خیلی خوبی هم ازشون دارم. خیلی خوشحالم امشب این فرصت پیش آمده. جناب استاد سعید صادقی عزیز به ما خواهند پیوست. پیش از این که این گفتگو رو آغاز بکنم، میخوام یک بخشی رو که خانم مائده راستی اصل آماده کردن درباره کاوه گلستان بشنوید. برمیگردیم به این پردیس ملت در رادیو تهران.
از علاقه تا عمل. انگار که خودش رو به سختی کنار دیوار کشیده باشه، تمام راه سرش بالا بوده و سینه ستبر، دویده و دویده، جنگیده و جنگیده، از روزها و سالهای قبل اعلامیه پخش کرده، کتاب جابجا کرده، سخنرانی ها رو از روی کاست شنیده و سرش پیش خودش و خدای خودش بالا بوده. حالا به کنار دیواری رسیده که روش با عجله و با یه تیک زغال نوشتن خمینی رهبر. روسفید شده پیش خودش، پیش خدای خودش و مردم خودش که بالاخره نتیجه داده تمام اون دویدنها و ایستادنها. حالا وقت ازونه، وقت کمرخم کردن و سر به زیر انداختن پیش خدایی که روشنای تمام مسیره. سلام، امروز هم قراره به مرور زندگی یک هنرمند بپردازیم و اون چه که شنیدین توصیف یکی از عکس‌های زیبا و مفهومی و پرطرفدار این هنرمند نامدار و البته عکاس خوشنام ایرانیه که در وصف خودش میگه من برای ثبت واقعیت به دنیا اومدم، این حقیقته که رنج میکشه ولی ما اینطوری به شما معرفیش میکنیم. سید کاوه شیرازی، متولد 17 تیر سال 1329، معروف به کاوه گلستان. توی یک سالگی با خانوادش از آبادان به تهران اومدن و تا کلاس هفتم در ایران درس خوند. 13 سالش بود که برای ادامه تحصیل به یک مدرسه شبانه روزی در انگلستان رفت. چند سال بعد به تهران برگشت و توی شرکت‌های تبلیغاتی به عنوان عکاس و انیماتور مشغول به کار شد. عشق به کارش یعنی خبرنگاری و عکاسی رو میشه در آثارش به چشم دید، ولی خب از سختی‌هایی هم گاهی رنجیده خاطر بود.
همه من میگن که تو چه زندگی جالبی داری، همش در حال مسافرت هستی، همش در حال بدو بدو هستی و غیره و اینا، اما هیچ کس فکر نمی‌کنه که این کار چقدر خسته کننده میتونه باشه و چقدر میتونه از نظر روحی و روانی روی آدم اثر بذاره.
کاوه گلستان فعالیت حرفه‌ایش رو به عنوان عکاس خبری از حدود سال 48 شروع کرد و 4 سال بعد برای عکاسی جنگ به ایرلند رفت و این اولین مأموریت مطبوعاتیش بود. در همین سال به عنوان عکاس در فیلم گنج در جنی در کنار پدرش ابراهیم گلستان مشغول شد و با شروع انقلاب اسلامی تصمیم گرفت حرکات و جنبش‌های مردمی را ثبت کنه و از بابت همین عکس‌ها شهرتش به جهان رسید و جایزه‌های زیادی هم در سطح بین‌المللی گرفت. اما خودش همیشه میگه که دل در گروی ایران داشته.
در 15-16 سال پیش برای من این فرصت پیش اومد که بتونم از ایران برم و تجربه کار خبری خودم رو تو کشورهای دیگه انجام بدم. خیلی فرصت خوبی بود و من از بهترین پایگاه ممکنه این امکان برای من به وجود اومده بود که تمام کشورهای دنیا سفر بکنم و کار بکنم. همه جا که میرفتم خب مسئله انسان‌ها هست و غیره و غیره، اما همیشه قلبم تو ایران بود.
اما یک عصر 13 فروردین بود که عکاس ما درست زمانی که مثل همیشه دنبال کشف و ثبت حقیقت بود بر اثر انفجار مین از بین ما رفت. کاوه گلستان درباره عکس‌هایی که ثبت می‌کرد گفته بود می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیاندازد. می توانی نگاه نکنی، می توانی خاموش کنی، می توانی هویت خود را پنهان کنی مثل قاتل ها، اما نمی توانی جلوی حقیقت را بگیری. هیچ کس نمی تواند. حقیقت اونقدر در وجودش رخنه کرده بود که در نهایت سر مزارش نوشتن در راه ثبت حقیقت کشته شد. روانش شاد و یادش گرامی.
خب سلام میکنم به جناب آقای سعید صادقی عزیز، از عکاسان دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، درباره عکاسی جنگ حالا مفصل بهشون صحبت میکنم. استاد صادقی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
متشکرم از شما، خیلی ممنون.
با این انرژی و لبخند
به هر حال من امروز نمیدونم چی شد این تلفنی که دوستان زدن، گفتم که احساسم این بود که نمیدونم، یه دفعه تو جادم بودم.
به ما افتخار دادیم،
من الان خوشحال شدم که خدمت شما هستم.
خیلی خوشحال شدم منم همینطور.
یکی از نکات خیلی مهم من اینه که اصلا آیا عکاسی جنگ چه جایگاهی در این تاریخ ایران و در این صنعت دروغ و تزویری که شکل گرفته کاسبکارانه در این کلیشه های ابزاری چه نقشی داره
توی سینما امروز ما،
اصلا در سیستم زندگی
توی
ما،
توی جنگ، سینمای دفاع مقدس.
ببینید من چون پس از جنگ حدود 17 سال در جستجوی آدم هایی که در عکسایی هم در منطقه
بله.
به شکل مستند من هیچ وقت یک فریم و یعنی حتی دست صحنه رو جا به جا نکردم، مستند این واقعیت
بله.
یعنی دلم میخواست اون زبان عاشقی که نسبتش با ایثار برای جان دادن بود، شوخی نبود
بله.
چون
بله.
مادرها رو میدیدم که عزیزترین کسشون رو میفرستدن جلوی گلوله توپخونه
بله.
و این برای من مهمترین دغدغه بود، مهم برای من اون اندوه رنج مادری بود که فرزندش رو هدیه میکرد جانش ایثار بکنه برای این آب و خاک. این نکته هایی بود که دغدغه منو عمیق‌تر میکرد، به خاطر اینکه حس کنم که من یک وظیفه تاریخی دارم که با صداقت، این همون صداقت پاکی، صداقت همون جانهایی که ایثار میشه، حداقل به اونا نزدیک بشم.
خواستی آینگی بکنی در
دقیقاً بزنس. دقیقاً آینگی بکنم. به این جهت وقتی امروز وقتی دوستمون زنگ زد حس کردم که صدا از اون طرف داره به من فریاد میزنه پاشو بیا.
من بودم اصلا صدا کردم سعید صادقی رو، من خیلی دوست دارم، خیلی هم ندیدمش. ما شاید 27-8 سال پیش هم سفر بودیم برای جشنواره‌ای، همراه با یه گروهی، اون زمان معاونت سینمایی بود، از نمایندگان رسانه‌ها با هم رفتیم توی جشنواره دفاع مقدس و اونجا کلی با هم گپ زدیم و من تازه سعید صادقی رو شناختم. بعد جالب بود، اولین بار که آقای صادقی رو من دیدم توی اون جایی بود که اقامت کردیم، برام به دوستان خانم یوسفی تعریف میکردم، گفتم که ایشان، چون الان حالا یادم آمد که خود آقای صادقی قبلا، یعنی از همون روزای اول انقلاب، خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی بود و من خب این توفیقو داشتم در دهه 70، اون اوایل دهه 70 به عنوان منتقد سینما در روزنامه جمهوری اسلامی فعالیت میکردم. از قضا ایشان برخی از نقدهای من رو خونده بود و وقتی که ما خودمون رو معرفی کردیم یک به یک، مثلا آقای صادقی بود، فکر کنید مثلا خانم نوشابه امیری هم بود تو اون جمع، مال خیلی سال پیش بود، از گزارش فیلم مثلا ایشان اومده بود، از جای دیگه، میخوام بگم خیلی دوره، چون ایشان هم تعجب کرده بود از خواننده های اون نقدها بود و بلافاصله بعد از این که من دید مثل آقای صادقی، شهرزاد تویی، تصور عزیزان این بود از اون نقدها که باید الان با یه پیرمردی با موهای سفید روبرو بشن، حالا یه دفعه یه جوون مثلا 20 ساله ظاهر شده بود و این آقای صادقی عزیز خیلی تعریف کرد اون زمان از اون نقدها و به قول خودشون بی‌پروایی اون نقدها. آمد و من هنوز اون آغوش شما رو که اینقدر گرم و صمیمانه بود حس میکنم و تو خاطرم هست و مونده. گفتم که خلاصه به اون خاطره یه رجوعی بکنم و بگم که این ریشه عاطفه از کجاست.
به حال اینقدر الان خوشحال شدم در کنار شما هستم، حس میکنم به نوعی، ببین، حس میکنم این قطره ای از این ارزش های گم شده به حال وجود داره، ما ها بیناییمون گم نداریم، از دست دادیم. بر این صدایی که امروز به من تلفنی گفت بیا، واقعا من هیچ جا نمیرم، اصلا علاقه هم ندارم، بارها مثلا چیز کردن، نمیتونم چی شد، تو جادم بودم من امروز، همش تو آفتاب داشتم بارو این وقت چیز میکردم، چهرم نگاه کنی کاملا. بر منظورم اینه که
آفتاب خورده است، ما از بختیاری ماست،
ما
که شما
این سالگردا که میاد این سطح خیابونای تهران آدم نگاه میکنه، به هر نسبت به اون ارزش ها خشم و نفرت ایجاد میشه. این بزک های کلیشه واره که بیشتر ابزاریه، بیشتر برای نوعی در واقع ایجاد امنیت برای اشرافیتی که شکل گرفته است.
بله.
به این جهت که اون نسلی که عاشقانه ایثار جان کردن بیشتر ارزش های انسانی و شرافت اون باورهاشون و اعتمادهاشون که درست. در طول یک قرن شکل گرفته بود، به سادگی نبود که، و منطق عقل و این چیزا کاربردی نداشت. اونجا هیجان باور بود، هیجان اعتماد بود، هیجان عاشقی بود. یعنی زبان عاشقی مهمترین ویژگی اون دفاع مقدسی که به حال امروز شکل گرفته. به این جهت حسی که در این بیان ارتباطمون امروز شکل گرفت، من یاد اون لحظه افتادم و فکر میکنم که
بابک هم صادقانه از شما خواست آخه بیان.
من یعنی نکته‌ای که اشاره میکنم که در واقع ما نیاز داریم این ارزش ها رو. به هر میخوام بگم که برای اتصال در حلقه ارتباطی با نسلهای جوان و تاریخمون به شدت نیازمند نقد و بررسی بیرحمانه نسبت به کارکردهایی که همه میگن آقا من عکاس جنگ بودم. ببین عکاسی جنگ به نظر من عکسای جنگ بی‌نقاب ترین ارتباط جامعه و جوامع بشریه. توجه می‌کنید؟ یعنی بدون نقابه.
من استاد یاد یه جمله از شهید سید مرتضی آوینی میندازه، عکاسی جنگ، حضور در جنگ. میگوید کشف حقیقت در گرداب آتش، یعنی در اون آینه جادو وقتی به سینمای شهادت اشاره میکنه میگه که دوربین برای عکاس جنگ، برای فیلم بردار مستند جنگ، و اصولا در سینمای شهادت اون تعبیری که من پیدا کردم میگوید که دوربین ادامه چشمشه، یک واسطه نیست. دوربین ادامه دستشه، یه واسطه نیست. همین چیزی که شما میفرمایید، اون صداقت محض رو میبینیم.
برای حقیقتا من اون لحظه هایی که ثبت می کردم، یعنی عکاسی برام اصلا عادی تر، اصلا من هیچ وقت دوربین حس نمی کردم، ولی فقط یه تنها حسی که داشتم اون نوع زبان عاشقی بود، زبان باور بود، زبان ایثار بود که اعتماد بره. اعتمادی که شک گرفته بود. ببین فقط مسئله باورهای دینی نبود، وسعتش عمیق‌تر از این مسئله دینی بود. یعنی یک ملت به هم تنیده بود. یعنی شما آرامش و امنیتی که ما در جنگ داشتیم امروز این از بین رفته، وجود نداره. یعنی شما زمانی که لحظه‌ای که من یادم میفته که به حال امکاناتی که نیروهای بحثی داشتن، آسمون و زمین ایران به هم دوخته میشد.
بله.
من گاهی اینقدر وحشت میکردم از یعنی مرگ رو در آغوش میگرفتم، ولی این باورها و این ایثارها منو از اون حالت افسردگی یا بیگانگی نسبت به اون فضا پرتم میکردم به درون اون عشقشون، اخلاصشون.
تو کدوم عملیات ها حضور داشتین که یه
مقداری من حقیقتش این که من بالای 35 عملیات حضور داشتم. حدود 4 تاش زخمی شدم. بعد عملیات خیلی زیاده، من اسمشون رو یکی این که خب من شروع جنگ، یعنی اول مهر سال 59 من تو منطقه بودم.
شما تا ازدواج کردین رفتین به جبهه؟ من ببین یک هفته شاید نگذشته بود.
من روزی که اون حادثه حمله عراق اتفاق افتاد، این همین پل امامزاده معصوم معروف بود، درگیری به اصطلاح امروز میگم منافقین، مجاهدین خلق درگیری بود. یه نفرم کشته شده بود. من از 8 صبح اونجا درگیری بودم تا 11 خودینا. بعد راه افتادم اومدم روزنامه جمهوری اسلامی که در اون موقع همون خیابان سعدی که می‌رفتیم، یه پلی بود نزدیک اون پله بود. تو کوچه کیهان داشتم می‌رفتم، می‌خواستم گشته من بود، داشتم می‌خواستم صبحونه نخورم.
کوچه شاد شده.
آره. دیدم حسن افشودی، ما میگفتیم دیدم افشودی نشسته داره جیگر میخوره. من گفتم چه بابا، منم گشتم حسن. خب بیا بشین اینجا. نشستم میکنم سعید جنگ شروع شده، الان مرد باید باشه، پاشیم بریم اونجا. گفتم من که نامردم، ولی باید به تو چه